أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب صفحه 25 رو بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. یه بحث مهمی که اینجا وجود داره در پس بحث ان فی خلق السماوات والارض، عرض کردیم یک تلاؤم و توافقی در عالم دیدن که نشان از یک خدای واحدی که در این آیه قبلیش که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم که توی این عالم میبینه و سر سازگاری با عالم، نه جنگ با عالم و تغییر عالم به عبارتی، بلکه زندگی در عالم و سازگاری با عالم. که حالا سوالاتی هم تر شد، گفتیم تو این بحث‌های تکنولوژیک هم دو نوع تکنولوژی وجود داره سر جای خودش، موضوع مقالات و پایان نامه ها و کتاب هایی میتونه باشه که کسی هست که میاد و خودش رو درگیر میکنه با عالم و تغییرات فلیغیرون خلق الله میده و میخواد خلق خدا رو تغییر بده. خود ما هم میفهمیم که تکنولوژی داریم، تا تکنولوژی برخی چیزا میره تا ژن قضیه بده، تغییر جنسیت بده و اینها، به برخی ها نه، یه جور سازگاری با چیزه. بالاخره مثلا فرض فرمایید یه فولکی رو میخوان طراحی بکنن، خب میخواد در حرکت در سیالات انجام بده، مثل هر موجودی که میخواد در سیالات حرکت بکنه که آیرودینامیکش میکنن. حالا مثلا ماهی ها اگه دقیق کنی، مثلا نگاه بکنه به عالم، ماهی ها رو اگه نگاه بکنید بدنشون آیرودینامیکه. پرنده ها رو که نگاه بکنید همینجوری وقتی میپرن از نوکشون تا بالهاشون اینا آیرودینامیکه اینا. حالا شما میخواد یه چیزی طراحی بکنید، اونم شما آیرودینامیک طراحی میکنید، یه همچین چیزایی رو، یعنی با الهام اصلا از طبیعت و سازگاری با طبیعت این کار رو میکنید. یه موقع نه، شروع میکنید سیال رو هضم میکنید، باد رو هضم میکنید، یه کارهای اینطوری میکنید که اصلا عالم رو تغییر بدید به عبارت این. و فکر میکنید عالم اینجوریش درست نیست، خلاصه من باید یه جوری دیگه باشه عالم. اگه دست من بود چینش نظام هستی رو در خود هستی عوضش میکردم، اینجوری خلاصه چیز دقیقی انگار نیست سرتش. اینا یه نوع دیگه‌ای برخورده با طبیعت و عالمه. موقع نکته قضیه اینه که این آیه 165 و 166 از شکوهمندترین آیات نسبت به این قضیه است که شما اگر سازگاری با عالم و خدا و این خدای واحد، اینجا پای حب وسط میاد، پای محبت نسبت به خدا وسط میاد و پای اطاعتی وسط میاد زائیده محبت. یعنی دقت کنید، اطاعت محبت، اطاعت از سر محبت، نه اطاعت از سر حتی تعظیم، از سر وقار، از سر فلان، اینا نه. خدا رو دوست داره یا خدا رو دوست نداره، عاشق خداست یا عاشق خدا نیست. حالا اینو ممکنه یه مقداری بیشتر هم توضیح داده بشه، ولی خود آیه رو نگاه کنید. آیه مهمیه، جالبه. آیه میگه یه عده‌ای ند قرار میدن، شریک قرار میدن برای خدا من دون الله، که اینا یحبونهم که حب الله. ببینید ند و شریک کسیه که انسان او رو هم داره دوست می‌داره مثل خدا، و او رو صاحب اثر هم می‌داند، و به واسطه این که او رو صاحب اثر می‌داند دوستش داره، اصلا این اسباب رو دوست داره. چرا؟ چون که اسباب رو صاحب اثر می‌دونه. زن و بچه رو دوست داره. چرا؟ مستقلن دوست داره، چون اونها رو بهش علاقه داره، صاحب اثر میدونه، اثراتی در زندگی خودش میدونه اونها رو. حالا عرض میکنم یه موقع شما عالم رو دوست میدارید باب خال و خط و عارض محبوب، محبوب رو دوست دارید، اینا هم خال و خطشه، پیغمبر هم دوست دارید به واسطه این. در روایت هست یه موقعی پیغمبر به یه بچه‌ای گفتش که منو بیشتر دوست داری یا خودت؟ گفت شما رو یا رسول الله. گفتن منو بیشتر دوست داری یا پدر مادرت؟ گفت شما رو یا رسول الله. گفتن منو بیشتر دوست داری یا خدا؟ گفت ما شما رو هم به خاطر خدا دوست داریم. یعنی شما رو هم دوست داریم به خاطر خدا دوست داریم، و اینا همینجوری دوست نداریم. خیلی پیغمبر پسندیدن این در حقیقت فکر این بچه رو که ما شما رو هم دوست داریم به خاطر خدا دوست داریم. اگر کسی دوستیش رو، حبش رو جای دیگری خرج کنه، این دوچار شریک و ند شده، به شرک کشیده کارش، شریکه، شریک خبر بوده. لذا کسایی از مردم هستن که اینها یحبونهم که حب الله، دوست دارن خدا رو مثل دهیت، دوست دارن مثل اینکه خدا رو دوست دارن. ببینید رابطه با حق میتونه روش‌های مختلف داشته باشه. مثلا فرض می‌افت از خدا خشیت داشته باشه، بترسه خب، و تو همی این قالب باشه، این قالب ترس در حقیقت. کسی که یخش الله در حقیقت از خدا میترسه، این آیه چی رو بیارید، آیه سوره مبارکه حج رو بیارید، آیه 31 حج، میشه صفحه 336، صفحه 336 میگه که از آیه دی ببینید، میگه ذالک من یعظم حرمات الله و خیر الله، کسی که تعظیم حرمات میکنه. ببینید یه موقع ما رابطمون با حضرت حق تنزیهیه، خیلی رابطه تنزیهی، رابطه پر از ترسه، پر از تعظیمه، حتی بدم نیستا، ولی اینجوریه. اینم یه مدله که شما یه وقار و عظمتی قائل میشید برای حرمات، یه وقار و عظمتی میشید قرار میدید برای خدا. شما یه طرف خدا، یه طرف خدا خیلی عظیمه. ذالک من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما یتلى علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. از این خلاصه پلیدی این بت‌ها دوری کنید، از این قول زور، یعنی حرفای خلاص نامربوط و حرفای غیر حق و نا اجتناب کنید. حنفاء لله غیر مشرکین به، در حالت حنیف بودن و عدم شرک. بعدش هم میگن شرک به من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، کسی که مشرکه خیلی خره، شرک خریته. این ترجمه ایست آزاد از من یشرک بالله، یا من یشرک بالله فکأنما خر، واقعا گویی یک خری بیش نیست این کسی که شرک داره و کسی دیگر رو صاحب اثر میدنه، برمیشه خر موسی دیگه، خر موسی. كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. کسی که مثل کسی از آسمان افتاده، یا یک تیری او رو می رو باید، یا بادی او رو در یه مکان نامعلومی بهجت. اینو توضیح دادم من. ما شرک باعث عدم پیشبینی میشه، شرک باعث عدم پیشبینی میشه، چون هیچ وعده ای ما تو شرک نداریم و هر اتفاقی ممکنه بیفته در شرک، ولی در چیز نه اینجوری نیست. هر اتفاقی ممکن نیست، وعده انجام میشه. وعده الهی در فضای توحید مشخص میشه چیه. شرک مسار کثرته، خواستگاه کثرته. تو کثرت هر اتفاقی ممکنه بیفته، به توحیده که معلومه چه اتفاقی میفته. لذا این مثل کسیست که از آسمون افتاده پایین، معلوم نیست اصلا کجا میفته پایین، هر اتفاقی میتونه بیفته اینجا. برایش هم میگن ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسی که دقیقا تعظیم میکنه شعائر الله رو از سر تقوای قلبه. ببینید یه موقع از بحث راجب تقواست، تقوای قلبه، راجب دوست داشتن نیست. یعنی این لزومن به معنای این نیست که طرف عاشق خداست، دوست داره خدا رو. و این در حقیقت مدلی است از مدل‌های تربیتی، به خصوص قلوب خوفی مدل تربیتیشون اینجوریه، مدل نوحی مدلشون اینجوریه، مدل نظیر بودن مدلشون اینجوریه. این مدله. مدل پیغمبر ما که برگرفته از مدل در حقیقت حضرت ابراهیمه، مدل پیغمبر ما از جایی میاد این آبشار پایین که از منطقه حبه، از منطقه حب. من یه موقع قبلا هم عرض کردم این بحث مهمیه سر جاش، که اگر یک حرف رو در حقیقت یک پیغمبری بزنه، عینشو یک پیغمبر دیگه بزنه، این دوتا با هم بردش فرق داره. و اینکه یک حرفه، این حرف از یک پیغمبر از ارتفاع، این آبشار او از ارتفاع 20 متری میرسه به آدم، اون یکی از آبشار از 200 متری میرسه به آدم. از کدوم منطقه هستی حرف بزنه و خبر بده و دعوت کنه، اینها با هم دیگه فرق داره. خب بله همینجوریه، بله همینجوریه. یعنی اگر شریک قائل بشه، وعده های الهی به دلیل حتی محبت الهی، خدای کار میکنه که محقق نشود. شما ببینید در همین ادعیه یه سری حمدی داره تو در حقیقت زیاره چیده ابو حمزه، دعا ابو حمزه، الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني و ان كنت بقي ان حين يدعوني. هی خدا رو شکر میکنم که الحمد لله الذي ولم يكلني الى الناس فيهينوني مثلا. خب و میگن من خدا رو شکر میکنم بابت این که مثلا من یک جایی امید میبندم لأخلف رجایی، و خدا امید منو ناامید میکنه. دیدید دیگه این عبارت ها رو در ابو حمزه. ببینید در از الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. اگر دیگری رو بخونم خدا جواب من نمیده، و اینو سپاس میگیم. چرا؟ چون که خدا میخواد بگه که آخرش بیه پیش خودم. الحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لأخلف رجایی. حمدی که به جای امید ببندم خدا امیدمو ناامید میکنه. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، یعنی خدایی که منو به خودش واگذار میکنه، یعنی میخواد با تمام اینا منو به خودش بند کنه. حالا بس اینه که ببینید آیه رو یه دور دیگه باز دوباره نگاه کنید. ما در روز قیامت خب این اتفاق رو پیش میاره که متى نصر الله رو بگن دیگه. چرا اتهام به جای دیگه امید دارن؟ بین قبلش میگفتن متى نصر الله، اتهام انقدر تو منگنه میذاره که بگن متى نصر الله دیگه. میگه باید بگن متى اوقات رو خودشون موشکاشون رو همه اینا دارن حساب میکنن، مؤمنین هم. خب مؤمنین اینجوری حساب میکنن، خب جواب نمیده دیگه، اینقدر تو فشار قرار میگیرن که بگن متى نصر الله. ما معادلات ما فرق داره با معادلات دیگران. ما باید بگیم متى نصر الله، باید بفهمیم که کار دست خداست دیگه. آیات و اینا زیاده تو این معنا. جنگ حنین یکی از مهمترین جنگ های اینجوریه که اونجایی که فکر کردی کار دست خودته، موهم اونجا میزنن زمین. اونطور خب میزنن زمین هوا بره، نمیدونی تا کجا بره، تا کجا میره. بله اینجوریه. تو مرات ما میخوریم زمین هوا، بعض وقت نمیریم. مثل این توپای کمباد بیباد اینجوری که میزنن زمین هوا نمیره آخرش. بله مهم این است که انسان تکالیفش رو درست انجام بده و اعتماد بکنه. در همین روایت هست که میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. من این توپو نداشتم، مشقامو خوب نداشتم، بابام به من عیدی داد، یه توپ قلقلی داد. باید مشقاش آدم خوب بنویسه، یه مشقاشو خوب بنویسه واسه پدرش، یعنی انا و علی و نبا و حاضر امه، اینا این توپ قلقلی به آدم میده. خلاصه ببینید آیه میگه که شما صاحب اثر میدونید تو روز قیامت، نه اینکه اسباب در روز قیامت از بین میره. ببینید روز قیامت رو همیشه روزی بدانید که یوم هم بارزون و برزول الله الواحد القهار، داره روزیه که بارز میشود، یعنی آشکار میشود. اگر دارد که و تقطعت بهم الاسباب، اسباب قطع میشه، یعنی اسباب امروز قطعه. من اینو بارها عرض کردم، ما نظام اسباب نداریم اصلا. نظام اسباب یعنی اینکه بر همدیگر دارن تأثیر میگذارند و وجودی دارن که وجودشون داره بر همدیگه تأثیر میگذارد. ما نظام اسماء داریم، توضیح مفصلش هم تو آیاتی که آیات الکرسی رو توضیح میدادیم اونجا توضیح دادیم. اسماء با اسباب فرق داره. اسباب یعنی این که این به اون وجود داده، اونم داره به دیگری وجود میده. اینها اسماء اینجوری نیست. اسماء خود همون شخص تا تهش هست و بقیه چیزا نیستن، جز شئون وجودی او هم. بله یه موقع داری تصویری در آینه داری احترام میذاری، تصویری در آینه اصلا خود همون ساب تصویره به عبارتی. وقتی به این تصویر دارید احترام میذارید، دارید به حق احترام میذارید. شما میتونید تمام عالم رو دوست داشته باشید، اینجوری تمام در و دیوار رو دوست داشته باشید، زن و بچه که هیچی، تمام در و دیوار رو میشه دوست داشت، منتها به چه عنوانی؟ به عنوان تصویر. این دوستی، دوستی خود خداست. ولی اگر دوستی توزیع بشود، دقت کنید، توزیع بشه به عنوان اسباب، یعنی اینا هر کدوم یک خاصیتی دارن و خاصیت داشتن توی عالم، اصلا کاری به خدا هم نداریم اینجا، که اینجا من او رو به عنوان وجه الله نمیبینم، همینو دارم خودشو میبینم. تو روز قیامت وقتی که معلوم میشه که نبود، اصلا اینجا نبود، اصلا این خاصیت نداشت، هر چی بود حضرت حق بود، وقتی اینجوری میشه اینا تبری همونجا حاصل میشه. این تبری که اونجا حاصل میشه بازتابش الان هست. یعنی کسایی که به غیر خدا اصلا دوستیشون قرار میگیره، دوستی ناپایداره که در باطنش دشمنیه. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. در حقیقت به نظر میاد که اینجوریه، ولی قلب شتاه، قلب ها پراکنده از هم دیگه رو دوست ندارن. لذا پدیده ند و شرک در منطق عالیه. ببینید ما حرف حسن و احسن داریم، اینو من بارها عرض کردم، حرف حسن داریم، حرف احسن داریم، ذوق حسن داریم، ذوق احسن داریم. دیدید در روایاتمون هم این هست که حضرت یحیی مثلا نمیخندید، فقط گریه میکرد. حضرت در حقیقت عیسی هم میخندید هم گریه میکرد. و اون چیزی که حضرت عیسی است، این احسن از اون چیزی که حضرت یحیی است. یعنی ما ذوق حسن و احسن داریم، دوتا پیغمبر خدا دیگه، ولی با هم دیگه مزاقشون فرق داره. تو آیات هم حسن و احسن داریم. یه موقع شما بحث در حقیقت تقوا دارید، خوف دارید، خشیت دارید، یه موقع از بحث حب دارید. کسی که حبم داره خشیت داره، تا خشیت حبی داره، یعنی تعظیمش از سر عشقشه. مثل یه نفر که به استادش عشق می‌ورزه و به واسطه عشق ورزی به استادش اتفاقا یک حالت احترام شدیدی هم تو شکل میگیره. این فرق داره تا اینکه یه نفر از استادش میترسه به عبارتی، و فکر میکنه که بالاخره الان کار دست استاد و بالاخره یه سری تمرینایی هست و مشقایی هست و حضور غیابی هست و پاس کردنی هست و فلان. این دوتا روحی هست. نمیدونم عرضم واضحه. تبعیتی که اینجا داره ازش یاد میشه تبعیتیست از سر حب، و شرکیست از سر بیحبی. کسی که ند قرار میده، این خلاصه وضعیتش اینجوریه، یک حبی داره یه جایی هزینه میکنه. لذا فسبت این که برای خدا حب هزینه بکنید، حب هزینه بکنید، نه اینکه دستورای خدا رو انجام بدید. آیه 24 توبه رو ببینیم و دیگه بریم به زندگیمون برسیم. صفحه 190 این آیه مهمیه. اینجا نشون میده که در مقابل خدا اگه قرار بگیره، نه در امتداد خدا، برای خودش سهمی داره حب. اصلا یعنی طرف مقابل سهم داره از حب. یعنی فرض فرمایید که بنده شما رو دوست دارم، شما بنده رو دوست دارید، سهم دارید. اصلا نه به عنوان خال و خط و عارض و قامت یار. اینی که اولا مشکل پیش میاد، قلبتون از حب میره کنار، اگر دیدید ناراحت میشید بابت همین. این معلومه که خدا رو دوست دارید. مثل این بچه هایی که با ماماناشون رو رو کنن و خیلی هم ناراحتن از این که غر کردن. این مهمه. حب برای خدا، فقط برای خداست. و یعنی اگه حب با کسی جای دیگه هزینه بکنه دچار شرک میشه. و اینم اسباب دیده دچار، اگرم حب داشته باشه تبعیت میکنه. اصلا تبعیت، عالی ترین نوع تبعیت مال حبه. برای همین است که آیه داره قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر دوست دارید خدا رو، منو تبعیت بکنید، باعث دوست داشتن خدا میشه. تبعیت با دوست داشتن معنی دوتاست، ولی ریشه در همدیگه داره. تبعیت که میکنید خدا دوست داره اون موقع، و اگر دوست دارید تبعیت کنید. دو تاست ولی به همدیگه مرتبطه. مال بحث دوست داشتنم هست، مال بحث یعظم شعار الله فانها من تقوی القلوب و خشیت و فلان ها نه. این آیه رو ببینیم و تمام. آیه 24 سوره مبارکه توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. ببینید میگه اصلا اینا محبوب ترند، کاری ندارن که اصلا شما کارتا انجام میدی یا نمیدی، اگه اینا محبوب ترند چون که این حب به چیز میکشونه، به در حقیقت تبعیت میکشونه. برای همین است که حالا بعدا اشاره خواهیم کرد انشالله که بحث ولایت از این نقطه شروع میشه. قرآن بحث ولایت از نقطه حب شروع میکنه، چون که حب تبعیت میاره. عالی ترین نوع تبعیت تو حبه، تو عشقه. و مساکن و تردونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.